بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الآل الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، حتى الله فرجاه وجعلنا من أعضائه الأنصارين. از شد یکی از مباحثی که معروف مربوط به معرفت شناسی است، این بحث است که ابزار ادراک در ما منحصر به حس است یا اینکه ما وسیله دیگری هم برای معرفت داریم. بعضی ها توهم کردن که سرچشمه اصلی معرفت و ابزار حقیقی شناخت حسه. و اون چه به نام شناخت عقلانی و مفاهیم متافیزیکی داریم ما، اینها در واقع یک ادراک مستقلی نیست. سلام. اینها از دو حال خارج نیست، یا علامت و سمبولی هستند برای ادراکات حسی مثل علائم جبری که برای مقداری تعیین میشه، صرف یک علامت هستن، و یا اینکه اصلا الفاظی بی‌معنا هستن. و فلاسفه این الفاظ را درست کردند و کم کم مردم از اونها یاد گرفتند، و به هر حال الفاظی است پوچ و هیچ مفهوم صحیحی نداره. این گرایش در شکل حادش در مکتب پوزیتیویسم وجود داره. پوزیتیویسم که عرض کردم در لغات فارسی ترجمه می کنن به تحققی یا تحصلی یا ثبوتی یا اثباتی. عرب ها میگن وضعی، فلسفه وضعی. البته همه کسانی که منتسب به این مکتب هستند مطلق ادراکات عقلی و مفاهیم متافیزیکی را انکار نمی کنند، مخصوصا مثل راسل که یک پوزیتیویسم خاصی را ایشون قائل شده، اسمش گذاشته لوجیکال پوزیتیویسم، یعنی پوزیتیویسم منطقی. مفاهیم منطقی را که اونا متافیزیکی هستن اینا را قبول داره. در حال حالا کاری به جزئیات و مسائل ریزکاری های این مسئله کاری نداریم. باز به اینا ملحق میشند مکتبی که جدیدن در اروپا پیدا شده به نام تحلیل زبانی، که میگن این مفاهیم مربوط به لغات و زبان است، وگرنه ما یک قوه خاصی به نام عقل و یک نوع مفاهیم خاصی، ادراکات خاصی به نام ادراکات عقلی نداریم. اینا مربوط میشه به زبان. البته این طرز تفکر از آثار سابق هم یک نمونه هایی داشته، و شاید بشه گفت که اولین گرایش به این جور فکر، به این طرز تفکر، همون گرایشی است که بعضی از منطقیین قدیم داشتند که کلی را اسم می‌دانستند. کسانی که قائل بودند به این که کلی وجود نداره و تنها اسم نیست، مکتب نومینالیسم یا مکتب اسمیون. در قرون وسطا در اروپا طرفداران این مکتب پیدا کرد که شاید معروفتر از همشون اوکام باشید. اوکام در قرون اخیر هم از قرن 16 هم به بعد در بین فلاسفه اروپا باز یک گرایش هایی به این مکتب پیدا شده در میان حسیگین و تجربیگین که مکتبشون به نام مکتب آمپیریسم نامیده میشه، یعنی تجربی. مخصوصا بارکلی که خودش ایدئالیست هست یه همچه گرایش هایی داره و همچه بحث هایی در کتابهاش داره. به هر حال این طرز فکرهایی مایه هایی از پیشینیان داشته، ولی امروز در شکل افراطی خودش به صورت مکتب پوزیتیویسم تحقق پیدا کرد. پوزیتیویسم در واقع افراط در حسگرایی و تفریط در عقلگرایی است. تفصیلا ما بخوایم حرفای اینا رو نقل کنیم که هیچ ارزش نقل کردن هم نداره، باز وقت زیادی رو میگیره. به طور مختصر یک بحث خیلی فشرده ای میتونیم با اینا بکنیم و اون این است که این که شما میگید الفاظیست بی‌معنا، این مفاهیم متافیزیکی، یعنی این الفاظ را چه استعمال بکنیم چه نکنیم، چه نقیزش را استعمال کنیم، در فهم ما هیچ فرقی نداره. این مفاهیم متافیزیکی را چه خود این مفاهیم را به کار ببریم چه نقیزش را، در شناخت ما هیچ تأثیری نداره. اینجوریه یا نه؟ البته هیچ عاقلی نمیتونه بگه که این مفاهیم به صورت اثباتیش و به صورت نفییش کاملا یک نتیجه را و یک معنا را به ما میده و یا اصلا هیچ معنا به ما نمیده. مثل اینکه شما یه لفظ بی‌معنایی الان تو ذهنتون درست کنید از یه چند تا حرف که هیچ معنایی نداشته باشید، بعد چه بگید این هست و چه بگید نیست مساویه. شما اصلا معنایی نداره تا بگید هست یا نیست. یک لفظی را استعمال کنید که اصلا هیچ معنای خودتون هم باهاش در نظر نگیرید، لفظیست فقط، و بگید این لفظ رو به کار ببرید، بگید این در خارج تحقق دارد یا بگید تحقق ندارد، این مساوی. آیا مفاهیم متافیزیکی مثلا مفهوم واجب الوجود، این وجودش عدمش در ذهن ما هیچ فرقی نمی کنه چه بگیم واجب الوجود هست چه بگیم واجب الوجود نیست، هیچی ازش نمی فهمیم ما، هیچ معنایی درک نمی کنیم، اینجوره؟ به ضرورت چنین که نیست. این همه بحث ها با مادیین و الهیین در طول تاریخ سریع قضیه بوده که این معنایی ازش می فهمیدن. خب این معنا که فهمیده میشه، این با چشم دیده میشه، با گوش درک میشه، البته صداش با گوش شنیده میشه. وقتی میگم واجب الوجود یک ارتعاشات صوتی است، خب گوش ما این صدا را درک میکنه. معناش را میگیم، اون معنایی که مورد بحث هست اون معنا را گوش درک میکنه، گوش غیر از صوت چیزی درک نمیکنه. یا یک حس دیگری داریم ما که این معنا را درک میکنه، هیچ حسی به تصدیق خود شما و همه تجربیین ما نداریم که مفهوم واجب الوجود را درک بکنه. سایر مفاهیم متافیزیکی، ضرورت، امکان، علیت، معلولیت، امثال اینا. پس ما به ضرور معنایی از این کلام میفهمیم و لذا هست که قضیه مثبتش با قضیه منفیش برای ذهن ما مساوی نیست و این معنا را با حس هم نمیفهمیم، چون حس ما قدرت شناخت چنین مفاهیمی نداره. واجب الوجود یه چیزی نیست که آدم مزهش رو به چشه ببینه، تلخه یا شیرینه مثلا، یا بو نداره که آدم بفهمه چه بویی میگه. واجب الوجود یه معناییست، موجودی که وجودش ضرورت دارد، محال است که نباشد. مفردات این امر رو وقتی بررسی بکنید، موجود، محال، عدم، عدمش محال است، وجودش ضرورت دارد، از اینا مفاهیم نیست که از راه حس به دست بیاد. ما یه حسی که مفهوم محال، مفهوم عدم درک بکنه نداریم. پس ما از یک طرف به ضرور معنایی از اینا درک میکنیم، از یک طرف هم به ضرور حسی که چنین معانی رو درک بکنه نداریم. وقتی حسش نداشتیم، خیال هم نمیشه گفت داریم، چون خیال تابع حس بود. قوه خیال قوهی بود که از ادراکات حسی عکس برداری میکرد. شما اون چرا با چشم میدیدید، قوه خیال شما بعدن میتونه صورتش را در ذهنتون بسازه یا بفرمایید درک بکنه. به هر حال باید سابقه حسی داشته باشید. یه چیزی که به هیچ وجه شما ندیده باشید نمیتونید تصور کنید، مگه باز اجزایش رو در یه جای دیگه دیده باشید، تو ذهن خودتون ترکیب کنید. خب وقتی دیدیم که این مفاهیم از راه حس درک نمیشه، پس از راه خیال هم درک نخواهد شد. پس ناچار باید ملتزم بشیم که یک قوه‌ای داریم ما که این مفاهیم رو درک میکنه. این همونه که اسمش میذاریم عقل. این یک بیان ساده فشرده‌ای بود برای رد حرفهای پوزیتیویست ها. خوشبختانه ما در بحث هامون با مارکسیست ها با این مسئله مواجه نمیشیم، چون همونطور که اشاره کردم خود اینها هم با پوزیتیویست ها خیلی مخالف هستن و افکار اینا رو محکوم میکنن. این راجع به این که ما یک قوهی به نام عقل داریم و ادراکاتی مخصوص خودش داره که از سنخ ادراکات حسی و خیالی نیست. حالا این ادراکات عقلی یه جوره یا چند جور است؟ ماهیت اینا با هم فرق داشته باشن. البته ماهیت نه به اصطلاح فلسفیش و به همون اصطلاح عرفیش، ذاتن اینا با هم فرق داشته باشن، تمایز بنیادی داشته باشن با هم، نحوه وجودشون با هم دیگه فرق داشته باشه، یا نه همه اینا یک سنخ هستن. اون چه با عقل درک میشه همه دارای یک خاصیت ذاتی هستند و اختلاف اساسی و بنیادی با هم ندارند. حقیقت این است که بین ادراکات عقلی اختلافات اساسی وجود دارد. همون اختلافی که موجب این میشه که ما اقلن ادراکات رو به سه دسته تقسیم کنیم. معقولات اولا، معقولات ثانیه فلسفی و معقولات ثانیه منطقی. اینها سه نوع ادراک عقلی هستند. امتیاز اساسیشون اینه که معقولات اولا تجرید شده ادراکات جزئی هستند، به عبارت دیگر ادراکات ماهوی هستند، مفهوم کلی هستند که از افراد موجود در خارج که هر کدوم دارای نوع خاصی هستند گرفته میشه. اینا رو میگیم ادراکات ماهوی. از خواصشون این است که حدود موجودات را مشخص میکنن، یا به تعبیر دیگه یک قالب مفهومی هستند برای یک دسته از موجودات. یعنی ذهن شما بعد از این که یک ادراک حسی پیدا کرد، فرد دیگری از اون را هم درک کرد، یک قالب معنوی درست میکنه یا مستعد میشه برای اینکه اون قالب را درک بکنه، قالبی که هم بر این فرد منطبق میشه هم بر فرد دیگه. وقتی شما زید را درک کردید، ام را درک کردید، ذهن شما از اینها یک مفهومی میسازه، یک معنایی درک میکنه که هم بر زید منطبق است هم بر امر. شاید رساترین تعبیری که بشه برای معرفی این سنخ مفاهیم کرد اینه که یک قالب مفهومی هستن برای مصادیق خارجی. مثل اینکه شما اشیاء خارجی را فرض کنید که چند نوع موجودات جلوی شما باشه، بعضی به شکل مثلث، بعضی به شکل مربع، بعضی به شکل فرض بفرمایید که متوازی الاضلاع لوزی، بعد یک قالب هایی داشته باشید، یکی به شکل مثلث میذارید روی یکی ببینید با این منطبق میشه یا نه، یکی به شکل مربع است میذارید روش ببینید با اون منطبق میشه یا نه، اگه مربع رو بذارید رو مثلث ببینید جفت نمیشید، یه گوشش بیرون میمونه از قالب. این قالب حسی است. ماهیت ها یک قالب های معنوی و مفهومی هستند. یه معنایی ذهن شما میسازه، این معنا مثل قالب میمیره، اندازه گیری میکنید با چیزا. معنای انسان را اگر با شطور بسنجید میبینید جور در نمیاد. این معنا یک خصوصیتی توش هست که توش شطور نیست. این قالب معنوی را نمیشه بر شطور تطبیق کرد، اما این معنایی که از زید و ام میفهمید بر بخش هم قابل انطباق هست. یک قالب معنوی است که بر بکر هم منطبق میشه، بر خالد هم منطبق میشه. اینا رو میگیم ادراکات ماهوی یا معقولات اولا، مثل انسان، اسب، الاغ، زمین، آسمان، گیاه، طلا، نقره، آهن، همه این مفاهیم اینا معقولات اولا هستن. یعنی ما مصادیقش را با حس درک کردیم، بعد ذهن ما، قوه عقله ما یک مفهوم معنوی درست کرده، یک معنایی را درک کرده که اون معنا مثل یک قالب میمونه که بر همه اینها منطبق میشه، جفت میشه با اینا، میخوره با اینا، تناسب داره با اینا. به خود اون معنا میگیم ماهیت، یا از لحاظ مفهوم میگیم مفهوم ماهوی یا معقول اول. اینا همه اصطلاحا به یک معناست. یه جور دیگه ادراکات داریم ما که در این ادراکمون نوع خاصی از موجودات مورد نظر واقع نمیشه، بلکه وجود این موجودات را در نظر میگیریم، از یک دیدگاه خاصی تحلیل میکنیم. از تحلیل ما یه مفهومی به دست میاد که بر همه موجودات یا بر بعضی از اینها قابل انطباق، ولی توی این معنایی که درک میکنیم قالب یک موجودی دیده نمیشه، چیستی موجودات را نشون نمیده، نمیگه این موجود چیه، از چه سنخیه، چه قالبی داره، چه خصوصیت ماهوی داره، ابدا نظری به اینا نداره، بلکه میگه این موجود موجودی است که این نحو وجود را دارد. این نحو وجود اختصاص به این ماهیت نداره، در یه ماهیت دیگری هم ممکنه پیدا بشه. و در مقابل این معنایی که ما از این وجود درک میکنیم، در خارج یک حیثیتی زائد بر وجود خود اون شی نیست. یه خود قرآن بشد معنای علیت رو در نظر بگیرید. گفتیم که ما میبینیم که آتش رو جایی روشن میکنیم، حرارت به وجود میاد، دست ما وقتی میکنه به این آتش میسوزه. علم داریم به این که آتشی در خارج وجود داره، خود آتش را که با چشم میبینیم این ادراک حسیست، شکل این شعله آتش یا شکل اون زغالی که به صورت آتش در اومده، اینم رو در خیالمون میتونیم تصور کنیم، اینم ادراک خیالیشه. هر دوی اینها ادراکی هستن جزئی. یه معنایی هم از آتش درک میکنیم، همون که بهش میگیم آتش، که لفظش آتشه. وقتی شما میگید آتش، یک شعله خاصی به رنگ خاصی در ذهنتون نمیاد، یه معنایی درک میکنید. الان وقتی من گفتم آتش، تو ذهن شما حتما یه شعله خاصی، یک رنگ خاصی داشته باشه، چه اندازه مثلا شعلهش بلند شده باشه، یک وجب، نیم متر، بیشتر، کمتر، هیچ تو ذهن شما اینو نیمد. اما بالاخره از این آتش که من گفتم یه مفهومی فهمیدید، هم بر آتش منقل قابل انطباق است، هم بر آتش بخاری قابل انطباق است، هم بر آتش که از انفجار بمب پیدا میشه قابل انطباق است. خصوصیت اینا هیچ کدوم در ذهن شما نیومد، یه معنایی فهمیدید، یه قالب معنوی هم بر این منطبق میشه، هم بر اون، هم بر اون. این شد معقول اول. حرارت هم اینا همینطوره، سوختن هم اینا همینطوره. سوختن شما اول یک احساسی در دستتون پیدا میشه، سوزشی. مفهوم سوزش که میگید یه معنای عام نیست، هم این سوزش هم انواع دیگری از سوزش های مختلف را شامل میشه. این هم یه معناییست، این هم معقول اول هست. یه چیز دیگه هم اینجا درک میکنید و اون این است که آتش علت سوختن بود. این مفهوم علیت را نه با چشم میشه دید، نه با لامسه میشه درک کرد. یه مفهوم کلی است، اما کلی نیست که از ادراکات حسی شما تجرید شده باشه به دست بیاد، از اونا نگرفتید. یه معنایی است، عقل شما درک میکنه، میگه این مؤثر بود در پیدایش اون، علت پیدایش حرارت شد، علت سوختن شد. این مفهوم، این مفهومی است که از حس به دست اومده باشه. عقل درک میکنه. این یه مفهوم کلیست علیت، آتش هم یه مفهوم کلیست، اما اینا دو جور هستن یا یه جور؟ کیفیت حصولشون در ذهن یک جوره یا با هم فرق داره؟ دیدیم معقول اول باید ادراک حسیش باشه، ادراک خیالیش باشه، عقل اینا تجریدش کنه، یه معنای عامی ازش به دست بیاره. اما در اینجا من علیتی با حس درک نکردم، چشم من علیت نمیبینه، چشم من آتش میبینه، اونم نه خود آتش، رنگ آتش. پس این علیت از کجا در اومد؟ این همونجاست که پوزیتیویست ها میگن یه الفاظیست بیمعنا. حالا چه بگید آتش علت حرارت هست، چه حرارت علت آتش، واقعیت خارجی تفاوت نمی کنه، یه آتشی سوی حرارت میگن، اینا الفاظیست بیمعنا، یا فلاسفه اینا رو درست کردن مثلا، یا مربوط به زبانه. برای ما میگیم نه این واقعیتیست، اما نه واقعیتی به معنای این که غیر از آتش و غیر از حرارت یه چیزی دیگه هم هست به نام علیت. یک واقعیت عقلانی است. عقل تحلیل می کند این دوتا وجود را، میگه یکی به دیگری بستگی داره، اگر این یکی باشه اون به وجود میاد، اگر نباشه به وجود نمیاد. این به اون نیازمند است اما اون به این نیازمند نیست. این تحلیلاتی است که عقل انجام میده. اسم این جور موجودی که نیازمند به دیگری است میگذاره معلول. نه اسم، یعنی لفظا اون معنایی که از معلولیت میفهمیم و اون معنایی که از اون موجود بی نیاز از این یکی میفهمه اونو میگه علت. این بی نیازی و با نیازی هم با چشم دیده نشده، یک تحلیل عقلانی است. حالا چطور این تحلیلات پیدا میشه؟ ریشش کجاست؟ بحث مفصلی داره، الان نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. در حال همه ما میبینیم که این کار رو میکنیم و نه ما این کار میکنیم، هر انسان این کار رو میکنه و نه حالا میکنم، همیشه میکرده. خدا به انسان یک قریحهی داده، یک استعدادی داده که اینجور کار رو انجام میده. همونطور که وقتی ادراک حسی پیدا کرد یه قوهی بهش داده که بعد میتونه اون ادراک حسی رو دوباره تصرف کنه، تصور کنه، بعد از تصور هم درش تصرف کنه، کم و زیادش کنه، تجزیه و ترکیبش کنه. شما شکل فلسفه‌ای ایوانی را تصور میکنید و سرش رو جدا میکنید تو ذهنتون، فقط سرش رو تصور میکنید. یه قوهی شما دارید، یه نیروی ادراکی خاصی این کار انجام میده. عقل شما که مفاهیم رو با هم ترکیب میکنه، تجزیه میکنه، از شکم یه مفهومی مفهوم دیگری میکشه بیرون، اینا یه کاریس انجام میگیره. نمیشه گفت همش مربوط به زبان و قرارداده. ذهن شما یک فعالیتی میکنه. این فعالیت ها چند نوع است. یکیش تجرید جزئیات است برای مفاهیم ماهوی کلی، یکیش یه جور دیگه تحلیل است، یه سنخ دیگری است، روابط بین وجودات را و مفاهیمی که از این وجودها درک میکنه با هم میسنجه، نسبت به اینا تجزیه و تحلیل هایی انجام میده و یک مفهوم های جدیدی می آفرینه، می سازه خودش. اما مفاهیمی است که به اشیاء خارجی نسبت میده، میگه آتش خارجی علت حرارت خارجی است. این سنخ مفاهیم که از تحلیل نحوه وجود به دست آمده است، نه از قالب گیری از حدود وجود. این دو اصطلاح را ضبط بکنید، شاید بعضی ها به دردتون بخورید. مفاهیم ماهوی گفتیم مفهومهایی هستند که حکایت از چیستی موجودات میکنن، از حدود موجودات میکنن، قالبهایی هستند برای مصادیق خارجی. پس میتونیم بگیم معقول اول قالبی است برای معرفی حدود موجودات، معقول ثانی مفهومی است برای معرفی اطوار وجود، نه حدود وجود. میگه این وجود، وجود بی نیازی است یا نیازمند، حالا هر چی میخواد باشه، انسان است، خاک است، آسمان است، فرشته است، زمین است، هر چی، کار ندارم به این که چیه. مفهوم ماهوی میگه این چه جور موجودیه، انسان است یا حیوان. ما فرض فرمایید که مثلا طلا است یا نقره، این کار داشت به این که این موجود چه جور چیزیست، چیه. این مفهوم نمیگه این چیه، میگه هر چی میخواد باشه، نحوه وجود چطوریه، استقلالی هست یا نیازمند، قائم به غیر هست یا مستقل، کار ندارم این که این چیه، هر چی میخواد باشه. این است که میگیم اختصاص به یک نوعی از ماهیات نداره. مفهوم معلول یا علت نمیگه این معلول چه موجودیست، چیه، میگه چه نحو وجودیست، چگونه وجودیست. این است که میگیم معقولات ثانیه از انحاء وجود و اطوار وجود گفتگو میکنه، نشان میده، به خلاف معقولات اولا که از حدود وجود بحث میکنه. اونها نماینده حدود موجودات هستند، قالب‌هایی هستند که هر موجودی را مشخص می‌کنه در این قالب‌ها. این نه یه نظر کلی روی همه اینها داره، میگه این نحوش چه نحو وجودی است، مستقل است یا رابط، قائم به غیر است یا نیست، چیه، کار ندارم. تو این مفهوم از چیش صحبتی نمیشه. پس معقولات ثانیه نظر به وجود و نحوه وجوده، اما معقولات اولا نظر به حد وجود است، همون که میگیم ماهیت. یه جور دیگه معقولاتی داریم ما که اصلا نظر به خارج نداره، این معقولات را برای مفاهیم ذهنی به کار میبریم، از همون جهت که در ذهن هستند، و اصلا اشیاء خارجی به این مفاهیم متصف نمیشن، مثل مفاهیمی که موضوع مسائل علم منطقه، قضیه، قیاس، صغرا، کبرا، موضوع، محمول، عکس نقیض، عکس مستوی، کلی، جزئی، همه این مفاهیم مفاهیمی هستند که موصوفاتشون امور ذهنی هستند. ما در خارج قضیه نداریم، قضیه به اصطلاح منطقی شو میگن، یه قضیه فرانجا واقعی شد، اون قضیه معنی لغویشه، قضیه به اصطلاح منطقی. در خارج موضوع و محمول نداریم، باز موضوع چرا، یه چی را هم دارن میزنن یه جایی میگن وضعت و هنها فاقه موضوع، آن میکروفون موضوع است مثلا، وضع شکر کنم، این موضوع نیست، موضوع منطقی میگیم. یا محمول میگیم یه چیزی را بار میکنیم، یه چیزی دیگه حمال باری را دوشش میگیم، میگیم این محمولش است، یا محموله کشتی چقدر است، به این معانی داریم. اون معنای لغوی کلمه است، بحث سر معنای اصطلاحی است. این جاها از همون جاهایی است که پوزیتیویست ها اشتباه میکنن، میگن اینا همون معانی لغوی است، اینا از امور محسوس گرفته شده. بله، گرفته شدن از امور محسوس به یک مناسبتی تشبیهی یه حرفه، اما خود معنایی که از این طبق این اصطلاح یا طبق نقل جدید یا وضع جدید میفهمیم، این چیز دیگری است، این معنای دیگری است. موضوع و معمول که ما تو قضیه میگیم صحبت بار و بردوش گرفتن اعمال تو نیست. سواسه اینه که وقتی میگم الانسان حیوانون یا زیدون قائمون، این یک درک خاصی است، اسمش میذارم قضیه، درکیست مرکب. اسم جزء اول رو میگم موضوع، که در ادبیات معمولا میگیم مستندان الیه. اسم جزء دوم میگم محمول. معنایی که از موضوع میفهمم چیزیست که فقط در قضیه به کار میره. قضیه هم یه امریست ذهنی، از اون جهت که ذهنیست بهش میگیم قضیه. ولی قیامی که در زید، در خارج مال زید هست، این قضیه نیست. قضیه اون وقتی است که بگیم زیدون قائمون، این قضیه است. اونم نه لفظش، اون لفظش که اون امر خارجی است، من گفتم در خارج سعودی پیدا شد، این قضیه نیست. باز معنایی که از زیدون قائمون میفهمید که اون معنا در ذهن شما هیچ وقت از ذهنم در نمیره، سنخ وجودش چیزیست که باید تو ذهن به وجود بیاد. این معنا چیزیست که دو جز دارد، زید و قائم. به جز اول میگید موضوع، جز دوم میگید محمول. پس صفت موضوع و محمول، صفت قضیه، مفهوم تناقض، مفهوم عکس، عکس نقیض، عکس مستوی، امثال اینا که در منطق بحث میشه، همه اینها صفت ادراکاتی هستند از اون جهت که در ذهن موجودن، نه از اون جهت که نمایشگر خارجن. البته خب اینا خودشون نمایشگر خارج هستن، ولی نظری که به شما میکنید به این قضیه و اسمشو میگذارید فرض فرمایید قضیه موجبه یا سالبه، این نظر به خود قضیه است از اون جهت که یک ادراک ذهنی است. خلاصه همه مفاهیم منطقی و مسائل منطقی از این جور مفاهیم تشکیل میشه که صرفا مربوط به روابط ذهنی است بین مفاهیم ذهنی. اینا رو میگیم معقولات ثانیه منطقی. این اصطلاحات یه وقت دیگه هم عرض کردم، این شب دیگه هم عرض کردم که کاملا تا اواخر در فلسفه اسلامی هم درست مشخص نشده بود، از هم تفکیک نشده بود، مخصوصا فرق بین معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی درست مشخص نشده بود. و یک سلسله ابهام هایی که در بعضی از مباحث فلسفی خود ما هنوز هم وجود داره، مال خلط بین این سه قسم معقوله. هنوز هم این اصطلاحات کاملا جا نیفتاده، به طوری که ما دیگه برامون کاملا مشخص شده باشه و ملکه شده باشه که زود بفهمیم وقتی مفهومی رو درک میکنیم فورا بفهمیم از کدوم معقول است و چه حکمی دارید. بسیاری از جاها هست که معقول ثانی با معقول اولا اشتباه میشه، معقول ثانی فلسفی با معقول ثانی منطقی اشتباه میشه و این اشتباهات منشأ مغالطاتی میشه، مسائل اصلا عوض میشه، برهان عوضی در میاد، نتایج غلط ازش گرفته میشه. از زمان صدر المتعلمین به بعد این اصطلاحات تا حدی مشخص شد، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم قبل از ایشون این اصطلاحات مشخص نبود. گاهی در کلمات پیشینیان معقول ثانی گفته میشد و منظور معقول ثانی منطقی بود. از این جهت بهش میگفتن معقول ثانی، که ما وقتی میتوانیم معنای کلیت یا معنای نقیض یا معنای عکس را درک کنیم که قبلا یک مفهومی در ذهنمون داشته باشیم. اول باید انسانی را درک کنیم، وقت بگم این انسانی که من درک کردم کلیست یا جزئیست. پس در درجه سابق، در رتبه سابق، من باید یک درک دیگری، یک معقول دیگری داشته باشم تا به او این معقول دوم را نسبت بدم. به این لحاظ مفاهیم منطقی را میگن معقولات ثانیه، یعنی یه معقول اولی باید داشته باشم، بعد اون را متصف کنم به یکی از معقولات ثانیه. انسانی داشته باشم، بگم انسان کلیست. الانسان حیوان ناطقی داشته باشم، بگم این قضیه است، این مفهوم قضیه است. بعد معقولات ثانیه فلسفی وقتی بهش توجه شد، خیال میکردن اینها هم از سلخ همون معقولات ثانیه منطقی است. یعنی قبلا ما باید یک معقولی داشته باشم و از این معقول اول معقول دوم را درک کنم و به دست بیارم. دیدن فرق داره با معقولات ثانیه منطقی، اسمش را گذاشتن معقولات ثانیه فلسفی. و این اصطلاح خوبی نیست، اصطلاح گویایی نیست، ولی چون اصطلاح بر این واقع شده، برای اینکه رابطه ما با فرهنگ فلسفی خودمون محفوظ باشه، ما هم همین اصطلاح رو به کار میبریم، ولی این اصطلاح گویا و رسایی نیست. به هر حال منظور این بود که توجه پیدا کنیم که ذهن ما، عقل ما، سه جور فعالیت دست کم داره. یکی تجرید جزئیات برای به دست آوردن مفاهیم ماهوی معقولات اولا، یکی تحلیل یافته‌های ادراکی برای شناساندن نحوه و اطوار وجود، نه برای تعیین حدود موجودات. بعد از اون توضیحی که دادم، خیال میکنم این جمله قلمبه یه خورده میتونه روشن بشه که منظور از اطوار و انحاء وجود چیه و تحلیل مفهومی که اینجا میگیم منظور چجور چیزیست. اونی که نمونش تحلیل معنای علیت بود، این یه جور فعالیت دیگریست، اصلا سنخ دیگریست. هیچ هم احتیاج نداره که من اول ادراک حسی داشته باشم، از ادراک حسی تجرید کنم اینو به دست بیارم، نه. البته من یه علم حضوری باید داشته باشم، مصداق علت رو اول باید در وجود خودم بیارم، روی اون علم حضوری این تحلیلات انجام بدم. ولی احتیاج به ادراک حسی نداره، برعکس اون معقولات اولا که معمولا احتیاج به ادراکات حسی داره. و اما ادراکات منطقی هم که روشن شد که باید یک مفاهیمی را تصور کنم، بعد به این مفاهیم نظر استقلالی کنم. این یه نکته ایست، توجه بفرمایید. اشخاصی که دقیق نظر هستند خوبه. من یه وقت وقتی میگم آتش دستم را سوزاند، این مفهوم آتش را که در ذهنم تصور میکنم صرفا جنبه مرآت، بیرون نمایی، وسیله برای نشان دادن خارج داره. وقتی میگم زیدون قائمون یا الانسان ناطقون، مفهوم انسان را که اینجا تصور میکنم، خودم توجه ندارم به این که مفهومی در ذهن تصور کردم، نظر مرآتیست. عیناً مثل این که وقتی تو آینه نگاه میکنم ممکن اصلا توجه نداشتم که آینه ایم هست و تو آینه هم چیزی پیداست، من دارم صورت خودم رو تو آینه میبینم. ادراک حصولی اصلا همینه، که من یک ادراکی رو داشته باشم، اینو مرآت قرار بدم برای معلومه بلعرض و به خود این توجه استقلالی نداشته باشم. یه وقت شما آینه نگاه میکنید ببینید صاحب پیغام میخواد آینه بخرید، عکس شما هم توش افتاده اما نگاه نمیکنید، اصلا به عکستون کار ندید. یه وقت اصلا آینه دست میگیرید صورتتون ببینید، ممکنه هیچ توجه نداشته باشید که این آینه چه شکلیه، مستطیل است، بیضی است، دایره است، اصلا هیچ توجه به شکل آینه ندید. یا یه جایی یه آینه گذاشته اصلا توجه ندارید که این آینه است. گاهی میشه یه آینه قطعه هست که دیجایی گذاشته، شما نمیدونید ساختمون وضعش چجوره، وارد میشه خیال میکنید یه کسی داره میاد از اون طرف، بعد نزدیک میشه میبینید نه خودتون بودید نه آینه است. ادراک حصولی این خاصیت رو داره که اصلا به خود مدرک، به خود واسطه توجهی نیست، از راه این دارید شما یک چیز دیگری را میبینید. باز از یه جهت شبیه عینک بنده میمونه. من الان که دارم شما رو میبینم اول شیشه عینکم رو میبینم، ولی اصلا یادم هم نیست که تا الان قبل از این مثال یادم هم نبود که عینکم جلوی چشم من است. از راه این عینک دارم شما رو میبینم، در صورتی که اول عینکم رو میبینم. ادراک حصولی همین خاصیت است که وسیله است برای دیدن شیء دیگری و نباید به خودش جهت نظر استقلالی بشه. در اون نظر استقلالی اگه شد یه نظر دیگر جنبی است، از اون جهت علم حصولی است که نظر استقلالی بهش نیست و واسطه است، رابطی است که شما را به معلوم بالعرض میرسونه. حالا اگه برگشتید به این نظر استقلالی کردید، یعنی نگاه کردید به تصور خودتون که الان تو ذهن من چی هست، اول می گفتید انسان حیوان ناطق هست، یعنی این موجودات حیوان ناطق هست، انسان که می گفتید وسیله ای بود برای ادراک مصادیق خارجی. یه وقت هست برمی گردید بگید اصلا مفهوم انسانی که در ذهن من این چجور مفهومی است. اینجا دیگه نظر ندارید به این که مصداق انسان چیه، اصلا خود مفهوم انسان رو دارید تماشا میکنید. در این نظر خود انسان به اصطلاح فرنگی ها میشه ابژه ادراک، متعلق ادراک. در نظر اول اصلا خودش ادراک بود، علم حصولی خودش ادراک شیء خارجی بود. در این نظر وقتی شما نگاه میکنید که مفهوم انسان چجور چیزیست، چه سنخ مفهومیست، خود مفهوم شده مدرک، ادراکتون یه چیز دیگریست، اون نظریست که دارید بین میکنید، اون رفلکسیست که به قول اروپایی ها دارید نسبت به این ذهن خودتون، بازنگریست که به این ذهن خودتون میکنید، نگاه جدیدیست که به این میکنید، التفاتی است که به این میکنید، اون ادراکشه. مدرک خود همون مفهوم است، متعلق ادراک اون مفهوم ذهنی شماست. در اینجا وقتی متعلق ادراک رو بررسی میکنید، این مفهوم، این مفهوم کلی است یا جزئی، رابطش با فلان مفهوم چیه، رابطه نقیزه این است یا عدم ملکه است، این یک قضاوتی است راجع به خود مفهوم، از آن جهت که این مفهومی است و در ذهن شما موجود است و توجه شما به این مفهوم است، توجه استقلالی دارید. این یه نوع ادراکی است که در علم منطق از این سنخ ادراکات بحث میشه. اینم یک فعالیت خاصی است. اگر آدم یه خود دقت بکنه در ذهن خودش، در فعالیت‌های ذهنی خودش، می‌بینه یه کار جدیدی است. یه وقت مفهوم را به عنوان ابزاری برای ابژه‌های خارجی در نظر می‌گیرم و اصلا توجه استقلالی به خود مفهوم ندارم. یه جور کاره که برمیگردم به خود این مفهوم تو ذهن خودم نگاه می‌کنم. یه جور کار دیگری است. معقول ثانی منطقی اینجور کاریست. از اینجور کار نتیجه میشه مفهومی که به دست میاد در این مرحله به درد میخوره. خب پس ما نتیجتا میتونیم بگیم که عقل ما سه جور ادراک کلیگاه داره، همشان کلی سینا، هم معقول اول، هم معقول ثانی، هم فلسفیش و منطقیش. اما نحوه پیدایش این مفاهیم رو عرض کنم که تحقیق درباره به قول باز امروزی ها مکانیزم اینا یه بحث های مفصلی داره که برای آقایون خسته کننده است و از طرفی هم وقتشو نداریم. اجمالا اشاره می کنیم به اینکه اختلافاتی در کیفیت پیدایش اینها حتی در فلسفه خود ما هم موجوده. بعضی ها که همون نظر معروف هست الان هم در فلسفه ما گفته میشه و در فلسفه های اروپایی هم این اصطلاحاتش رایج هست و گفته میشه، نظریه تجرید و نظریه انتزاع است. که نظریه تجرید معمولا در معقولات اولا به کار میره، میگیم ذهن ما ادراکات جزئی را از خصوصیاتش تجرید میکنه یا تبشیر میکنه، پوست جزئیات را ازش میکنه، حذف میکنه جزئیات را. زیدی را میبینم با یک خصوصیتی، هم را میبینم با یک خصوصیتی، این خصوصیت هایی که بینشون فرق داره حذفش میکنم، تجریدش میکنم، یعنی برهنش میکنم از اون خصوصیات. اونی که حاصل این ادراک میشه که فاقد این خصوصیات هست میشه ادراک کلی. این نظریه معروفی است که در ادراک کلیات هست، قابل فهمتر از سایر نظریات هم هست، ولی نظریات دیگری هم وجود داره که بعضی هاش موافق نظر افلاطون هست، بعضی هاش هم این نظریات خاصی است، با اون مختصری فرق داره. به هر حال ما تا اینجا عرض کنم که طبق همین نظریه تجرید مشق کردیم در معقولات اولا به خاطر سهولت فهمش و هیچ لزومی نداره که الان ما قضاوت بکنیم که کدوم از این نظریات صحیحه، چون خوشبختانه طرفهای بحث ما اونقدر فکرشون برد نداره که فرق بین اینا رو بگذارند و درکش بکنند، کما این که بین اونا معقولات ثانیه فلسفی و منطقی و این حرفا نمیتونن فرق بذارن. این دقتهایی است که در فلسفه ما به کار رفته، البته تا یک حدی هم از زمان کانت در فلسفه های اروپایی هم تا یک حدی ناقص شده. بنابراین در مقابل اونا لزومی نداره که ما موضع گیری خودمون را در این مسئله مشخص کنیم که آیا تجرید است یا ادراک یک امر مجردی است در عالم خودش، یا فرض فرمایید که ایجاد یک صورت مجردی است در عالم روح، یا یک حالت انفعالی است که روح پیدا میکنه. اقوال مختلفی هست در اینجا، بهش کاری نداریم. اما راجع به معقولات ثانیه چه فلسفی و چه منطقی، هر کسی میبیند که ذهن یک فعالیت مخصوص داره، صرف انفعال نیست. اینجور نیست که همونطور که صورت حسی در ما پیدا میشه خود به خود هم بدون اینکه فعالیتی بکنیم مثلا در خیالمون هم یک صورت خیالیش به وجود میاد خود به خود. البته خود به خود گفتن صحیح نیست، دقیق نیست. اینان همین هم خود به خود در عالم عقل ما هم یه همچه مفهومی خود به خود به وجود میاد، مفهوم علیت و علولیت. نه، اونجا یک تلاشی باید ذهن ما بکنه، فعالیتی باید بکنه، تحلیلی باید بکنه، یک کار اثباتی باید انجام بده تا این مفهوم رو بسازه. خود به خود به دست نمیاد، چه معقولات ثانیه فلسفی چه منطقی. دیدیم تا ما بازنگری نکنیم به مفهومات ذهنی خودمون، نظر استقلالی به اونا نکنیم، مفهوم موضوع و محمول و این حرفا پیدا نمیشه. دلیلش هم اینه که اکثر مردم از این مفاهیم اصلا باش آشنا نیستن. این اصطلاحات علمی است، باید با زحمت توضیح داد که اصلا یعنی چی، به چه معنایی به کار میره، حقیقتش چیه. این یک ظرافتکاری ذهن هست برای کسانی که استعدادش رو پیدا کرده باشن. برای یک کسانی ممکن آدم یک سالم بیشنه یکی از این مسائل رو توضیح بده آخر درست سر در نیاره. معمولا این مادیین همینجور هستن، اصلا مسائل دقیق فلسفی را نمیتونن بفهمن، تصورش را نمیتونن بکنن، نه تصدیقش. غالب تصدیقات فلسفی مشکل نیست، تصوراتش مشکلی. یک کارهای خیلی ظریف ذهنی هست، باید ذهن هنرش رو پیدا کرده باشه، مهارتش رو پیدا کرده باشه تا بتونه این کار رو انجام بده. اونایی که حوصله‌اش ندارن، میخوان نتیجه های عملی زود بگیرن و یه چیزی بالاخره مشکل کن پیدا بشه و باز اقتصاد را بیفته و اجتماع را بیفته و حرفا، با مفاهیم فلسفی هم رفیق نیستن. اینا میگن کار بورژواها است، آدمای بیکاره. پول ثروتمندی ثروتی داشته باشن میشینن بخورن و ببافند این چیز. بله. پس حاصل این که ما سه جور ادراک داریم و اینها همه مخصوص کار عقل است، نه کار خیال و نه کار حس. استقلال دارد از ادراک حسی و ادراک خیالی. به همین دلیل که ما از مفاهیم اینها، از الفاظی که حکایتی از این مفاهیم میکنه، یه معنایی را درک میکنیم که اثبات و نفیش برای ما مساوی نیست. پس این معنایی هست و چون این معنا با حس درک نمیشه، پس حسی نیست. و به همین دلیل که حسی نیست، خیالی هم نیست، چون خیال باید مسبوق به حس باشد. پس یک نیروی دیگری، یک قوه ادراک دیگری داریم که میگیمش عقل. حالا یک کسی اسم از اسم عقل بدش میاد، یه اسم دیگر روش بگذاریم. خب بران ما بده اون نمیاد، اسمش هم میذاریم عقل، میگیم من عقل داریم. این اصل اثبات ادراکات عقلی. و اما انواعش عرض کردم که نه در فلاسفه قدیم یونان و نه در اروپایی‌های جدید تقسیم بندی صحیحی برای اینها نشده. بهترین تقسیم بندی اون چیزیست که از صدر متعلقین به بعد در فلسفه اسلامی ما مطرح شده و اون است که معقول به سه قسم تقسیم میشه: معقول اول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطقی. و صلی الله علی محمد و آله.